اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در بانکداری بود و مالکیت بانک ها را محل بحث قرار داده بودیم که عرض کردیم وجوهی از ادله دلالت می کند که بانک ها اهم از دولتی یا مشترک یا خصوصی اینها مالکیت دارند، می شود با اینها معامله کرد، معامله با اینها اشکال نداره. یک اولین وحشی که مطرح شد قاعده ید بود، بعد روایات خاصه را مطرح کردیم، بعد به اصالت صحه را مطرح کردیم. البته اصالت صحه را نتونستیم بپذیریم، ولی اون دوتا وحش را تمام می دانیم که برای اینکه اثبات کند که می شود با بانک ها معامله کرد و معامله با اینها اشکال ندارد. وحش چهارمی که مطرح هست قاعده لاحرج هست و اختلال نظام هست. قرآن کریم فرماید که و ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. این یکی از قواعد مسلم فقه هست دیگه. خداوند حکم حرجی جعل نکرد، حکمی که تحمل اون بر انسان مشقت آفرین باشد. هر حکمی که عنوان حرج برش عارض شد اون حکم الزامی برداشته می شود. هر حکمی که عنوان حرج برش عارض شد الا ما خرج به دلیل که حالا جای خاص خودشو داره، ولی قاعده را که همه می پذیرن، یکی از قواعد مسلمه، هم دلیل قرآنی داره هم روایات متضافر دارد که احکام الزامی در سایه عروض عرض حرج برداشته میشه. خب این حرج را به دو بیان میشه مطرح کرد، یکی حرج شخصی، یکی حرج نوعی. ما عرض میکنیم که اما حرج شخصی در زندگی امروز قطعا اگر ما تعامل با مؤسسات دولت را، دولت‌های جائر مراده، دولت‌های جائر را برای مسلمانان، برای مؤمنین جایز نداریم در امروزها، در زندگی امروز، خصوصا با بانک‌ها را ما جایز ندانیم، هر شخصی بدون استثنا به حرج می‌افته. حرج شخصی برای همه پیشه و اختلال نظام زندگی اجتماعی و شخصی هر انسان پیش میاد. الان شما الان در نظر بگیرید طوری هست که اصلا بدون کارت بانکی که نمیشه اصلا انسان که انه زندگیش بگذره. دست فرمودید. بس بنابراین با این خصوصیت اگر شما مفاد قاعده حرج را همون حرج شخصی می دانید، مدعا این است و پشتوانه این مدعا هم وجدان هست که اگر شما بفرمایید که نه تعامل با مثلا فرض فرمایید که بانک ها و با این مؤسسات حکومت و مؤسسات دولت و اینها، نه اینها جایز نیست، این حرج میاره و برای همه هم حرج میاره. شما نفرمایید که بانک‌های خصوصی هست، ما بیان کردیم بانک‌های خصوصی هم در حقیقت یه بخشی از بودجه‌شون همه‌شون می‌گیرن از دولت، پس بنابراین خصوصی غیر خصوصی در اینجا فرقی ندارد. زندگی بدون این تعامل با این مؤسسات خصوصا بانک‌ها قطعاً حرجیه، برای هر کسی هم حرجیه و اختلال نظام هم معیشتی اون فرد به وجود میاد هم جامعه به وجود میاد. پس بنابراین طبق قاعده لاحرج این حرمت برداشته می شود. اگر حرام هم باشه این حرمت برداشته می شود. خب اما ممکنه یه بیان دیگری بفرمایید. شما بفرمایید که نه، هر از شخصی نیست، ما میریم در یک کوهی زندگی میکنیم، خودمون میکاریم و خودمون هم درم میکنیم و خودمون هم آسیاب داریم اونجا، نان میپزیم و مثلا خودمون تولید میکنیم، خودمون میخوریم، با کسی هم کار نداریم مثلا. هر از هم برای من پیش نمیاد. از کردیم خود این هر از هستن این طوری مثلا بگیم خود این هر از هستن. فرض فرمایید که حالا کسی ادعا کرد نه برای من حرج نیست، حرج نوعی دیگه قطعا صدق میکنه. البته در حرج نوعی ما دلیل نداریم که حکم به حرج نوعی رفع میشود. اون قاعده حرج مربوط به حرج شخصیه. حرج نوعی قابل انکار نیست، حرج نوعی پیش میاد، برای نوع انسان حرج پیش میاد، ولی این دیگه رافع حکم نیست، چون دیگه ملاکات دست ما نیستن، ملاکات دست خدا هست. ولی این میشه معید. یعنی اگر مسئله حرز نوعی باشه، حرز شخصی، یکی از حرز شخصی براش نیست، ولی خب حرز نوعی مطرح هست دیگه. اگر از این راه بیایید بگید که آقا این حرمت برداشته میشود، این میشه به عنوان معید که دین، اساس دین بر سهله و سمحه بودن است. دین اسلام بر اساس سختی نیست، بر اساس سهله و سمحه است. خب این معید این است که چنین حکمی وجود ندارد در اسلام. اسلام بیاد بگد که تعامل با حکومت ها مطلقا جایز نیست، حکومت های جائر، این حرج نوعی میارد. حالا فرض کنید که الان امروز رو حساب نکنید که حرج شخصی هم میارد، فرض کنید که 200 سال پیش را که میتونست مردم بدون اینکه با دولت ها ارتباط داشته باشن حرج شخصی پیش نمی آمد اون موقع، ولی حرج نوعی باز پیش می آمد. یعنی جامعه خب بالاخره در ارتباط دیگه، هر چی باشه تاجر داره، غیر تاجر داره، فلان داره، در ارتباط با حکومت هر زمان. حرج نوعی در هر زمانی هست، قابل انکار هم نیست، ولی حرج نوعی دلیل رفع حرمت نمیتوند باشد. فقط به عنوان معید میتونیم ذکر کنیم که بنای دین بر سهله و سمحه بودنه، نه بر حرجی بودنه. بعد فرمودید پس بنابراین این وجه، حالا برای اینکه به اصطلاح روایاتی که در این زمینه هست یه یاداوری بشد، یه اشاره بکنیم. معلی بن خنیس از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکند انه قال انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. ما برنامه مذهب ما اینطوری نیست که شما را به یه چیزی وادار کنیم که اصلا در وسع شما نیست، زندگی را به شما تنگ بکنه. و اگر بگن آقا با حکومت، با عوامل حکومت، با مثلا دیز، با بانک ها، غیر بانک ها، دیگه شما همه کنار بکشید، این لایسه نیست که، این واقعا زیقه. بفرمودیم. و همچنین حدیث در قرب الاسناد از امام صادق عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال لا غلظه علی مسلم فی شیء. غلظت در اسلام در چیزی نیست، چیزی باشه که اینا در غلظت بیندازد و اینها، نه اینطوری نیست. یا امام صادق علیه السلام باز در این روایت فرمودن والله ما کلف العباد الا دون ما یطیق، کمتر از اون چیزی که قدرت دارن، یعنی نه به اندازه قدرت، بلکه کمتر از اون را بر عهده اونا گذاشتن. اگر شما به مردم بگید آقا کلن دیگه تعاملات ممنوع، و این فوق طاقت مردمه، مردم میخوان به معنا زندگی داشته باشن، زندگی معمولی داشته باشن. باز این روایتی که مرحوم شیخ نقل میکنه سند صحیحه، به اسنادی هم محمد ابن علی یعنی ابن محمود، محمد ابن علی از بزرگانه، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن ایساس خب اشعری از بزرگان، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب اجماع هست، لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، سند صحیحه. قال سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبه فرا، جبه فرا، فرا یک حیوان دریایی بوده، لا یدری ازکیتون، نمیدن که این فرا را این حیوان را تزکیه کردن الان پوستش آوردن میفروشن، هی ام غیر زکیه یا تزکیه نکردن، ایوس هلی فیها، فقال نعم، اون فرمودیشون نداره، لیس علیکم المسئله، سوال نکنید، این ابا جعفر علیه السلام، امام صادق فرماید که پدرم امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه کان یقول می فرمود ان الخوارج زیق علی انفسهم به جهالته، خوارج خیلی مثلا خشکه بودن بر خودشون هی تنگ می گرفتن که نه باید ما بفهمیم تزکیه شد، کی تزکیه کرد، بیاد دو نفر شاهد بیارید، این برنامه مذهب این نیست، این الخوارج زیق و علا نفسیم به جهالتی به جهالتیم، این الدین اوسع من ذلک، دین وسیع تره، پس بنای دین بر سهله و سمحه بودنه. اگر شما بفرمایید بانک ها از تعامل خارج، معامله با مؤسسات حکومتی جایز نیست، برای اینکه مسئول مالک دستشون هست، این با سهل و سمحه بودن دین سازگاری ندارد و تضییق هست بر مسلمان ها. این البته میشه معید ها، این دلیل نمیشه عرض کردم، چون حکمت ها دست خداست، ممکنه یه احکام زیقی هم در دین هست، مثلا جهاد هست که زیقه، بس بنابراین ما از این راه فقط میتونیم بگیم که به عنوان تأیید میتونیم بگیم که بله بنای دین این گونه سختگیری ها نیست، ولی تأیید میشه برای اینکه نه معامله با اینا جایزه، تقویت کنیم اون قول را، ولی حرز شخصی باشه نه میتونیم فتوا بدیم. و عرض میکنم که حرز شخصی هم اتفاقا پیش میاد، الان برای هر کسی پیش میاد، اگر این تحریم بیاد نه حرز شخصی پیش میاد. پس یکی از ادله ما بر عدم حرمت در رابطه با تعامل با بانک ها که میده آدشون مسئول مالکه مؤسسات حکومتی، قاعده لا حرج و اختلال نظام هست. استاد فرمودید بله حرج شخصی بگیریم، حرج شخصی هم عرض کردم که الان صادقه در زندگی امروز صادقه، اختلال نظام، نظام اجتماعی دیه، اون یک به اصطلاح یه قاعده خاصی است که خب اختلال نظام رو باید کسی اثبات بکنه دیگه، اختلال نظام میاد اصلا معیشت مثلا مسلمین به هم میخوره، نه ما بحث ما اونجا نیست، نه نه بحث ما اصلا کلا این است که آیا بانک ها را مالک بدانیم یا ندانیم، اصلا کلن قصد بابایی که میخواید مزاربه شرعی انجام بدید، میخواید هرچی اصلا هرچی هر شرعی غیر شرعی پولتا امروز بذاری فردا بگیری، آقای خویی میفرمای حرامه مسئول مالک، آقای اسقری میفرمای مسئول مالک حرامه، ما میخواییم اینا فعلا بحث میکنیم، نوع معامله رو کار نداریم، اصل تعامل با اونها گفتن چون اونا مالک نیستن مسئول مالک هست حرامه، ما عرض میکنیم این ادله میگن نه، این ادله میگن که جایزه. خب وچه پنجمی که مطرح هست انحلال علم اجمالی هست، فوقش این است که شما فرمودید که علم اجمالی داریم که در میان اموال اینها سیاس آقا حرام هست دیگه، مسئول مالک از اموال اینها حرام، اخلوط با حرام مسئول مالکه، شما هم پولتون اونجا بذارید دیگه بخواید بگیرید همراه با مسئول مالکه، پس بنابراین تصرفتون جایز نخواهد. خب اینجا عرض میکنیم آقای علم اجمالی دارید دیگه، علم اجمالی. علم اجمالی وقتی منجز است که منحل نشود و اینجا منحل میشد، به علم تفصیلی و شک بدوی چگونه منحل میشد؟ به این منحل میشود که شما اون اموالی که بانک گذاشته کنار تو صندوقشه به شما نمیدن دیگه، اونجا اونا را که نمیتونی بری بگیری، اونا که قطعا حرامه، یا حالا مال دولته یا مال بیتون ماله یا مال صاحب بانکه یا مال اشخاصه، هرچی هست بالاخره اونا را که به شما ندادن، اونجا را یقین داره که اون حرامه. پس بنابراین علم اجمالی یک قسمتش، یک طرفش همون اموالیست که بانک در اختیار شما نمیذاره، اونجا تفصیلا میدانی که اون حرامه، این مقداری که در اختیار شما گذاشید شکی بدویه. در فرمودی پس بنابراین علم اجمالی وقت منجز است که منحل نشود و اینجا منحل میشود، چون یه بخشش که در اختیار شما نگذاشتن، اون بخشی که در اختیار شما نگذاشتن قطعا حرامه. در فرمودی برای اینکه در اختیار شما نذاشته، میتونید الان برید بگیرید اون رو، حرامه دیگه بابا. تصرف شما الان در اون حرامه، تصرف شما در اون اموال الان حرامه. عرض میکنم دیگه، تصرف شما در اون اموالی که نداده به شما حرامه، برای اینکه به شما اجازه تصرف نداده. در فرمودید این علم اجمالی شما منطبقه با یه، مثلا فرض فرمایید که شما میدونید یکی از این دو ظرف نجسه، بعد دیدید داخل یکی مثلا فرض فرمایید که یه خون افتاده، یعنی فهمیدید یه خون افتاده، خب خون افتاده دیگه این علم اجمالی شما از تنجیز میفته دیگه.
تکلیف من
نیست در مثلا محدوده. بله احسن، اگر میگفت که صاحب بانک میگفتی آ بیا از اینجا پول خودت بردار، اون موقع میگفتیم که حرامه، چون همه اطراف شما به هر کدوم دست بزنید کنه به حق تصرف نداره دیگه. علم اجمالی میگه این ممکنه حرام باشه، اون ممکنه حرام باشه، و شما علم دارید در میان اینا حرام هست، باید از همه اجتناب کنی. اگر میگفت بیا خودت بردار، اون که نمیگه بیا خودت بردار، میگه حق شما چی هست اینجا پول واگذاشتی، بیا اینا بگیر، بقیه را که در اختیار ما نذاشت، بقیه ای که در اختیار ما نذاشته قطعا برای ما حرامه. آقای تبریزی رضوان الله علیه اصلا شبهه غیر محصوله را از این راه میگفت که شبهه غیر محصوله چرا منجز نیست. شما میرید مثلا بازار یه پنیر میخواید بخرید، احتمال میدید که این پنیر میته باشه، فلان باشه، میگید جایزه، شبهه غیر محصوله دیگه، هزاران اطراف داره. میگه به خاطر این که اون پنیرایی که نداده که برای شما حرامه، پنیرایی که صاحبانشون به شما ندادن که اونا حرامه، این که داده شبهه بدویه. چون علم اجمالی شما میگفت در اطراف شبهه غیر محصوله و محصوله فرق نمیکنه، محصوله و غیر محصوله در اینجا از فرق نداره. میگه چون یه طرفش معلوم الحرمه هست ولو به جهت عنوان دیگر، دست فرمودید، چون برای اینکه اون صاحبش اجازه نداده اون پنیرهای دیگره که خب صاحب دارن، خب اونایی که برای شما حرام تصرفش، اینی که در اختیار شما گذاشته شک میکنید که آیا این حلاله یا حلال نیست، برات جاری میکنید. بس علم اجمالی در این مواردی که از بانک پولایی که میگیریم، علم اجمالی داریم، بله اینجا مسئول مالک هست، اموال دولت هست، فلان هست، ولی منحل می شود. چرا؟ به خاطر اینکه همه را که در اختیار شما نگذاشته هم فرمودید در اصلا اون پولی که جایزه ای که از جایر می گیرن هم همین بیان را مرحوم شیخ انصاری و دیگران دارن ظاهرا. خب می فرماین که خب اون جایر که همه اموال را که در اختیار شما نگذاشته، یکی را گذاشته، بقیه را که نگذاشته که حرامه برای شما تصرف. پس علم اجمالی شما تبدیل شد در یه طرف به علم تفصیلی. در فرمودید یه طرفش هم شکی بد بیه.
مثلا یه
یه جاهایی باید استصاب نباید منقه موضوع باشه، اصالت ادب تزکیه بیاد فلان بیاد، اون یه بحث دیگه است. فرمودید یعنی یه اصل منقه موضوع در کار نباشه. بله، در این چنین مواردی که الان در اختیار ما گذاشته از جهت علم اجمالی کار حل می شود. چرا؟ برای اینکه اون حل می شود. بس فرمودید بس یه جواب هم این جوابه که علم اجمالی اینجا من حل می شود. باشه دیگه، همه اعتبارات را که در اختیار شما نمیذاره، همه اون ارقام را که در شما در اختیار شما نمیذاره، اون ارقام همش سریال داره، سریال خاص داره، اون سریال های دیگر را که شما نمیتونید بگیرید، اگرم فرض فرمایید ها تونستید با کامپیوتر وارد اون سریال ها بشید، جایز نیست برای شما، چون اونا را که در اختیار شما گذاشتن. پس بنابراین اون سریال های دیگری که به صورت رمز نیامده در گوشی شما، در اون کارت شما، اونا قطعا برای شما حرام. این مقداری که آمده شبهه بدویه میشه. خودشون بدوی حرام میشه. ولذا گفتن که اگر در اطراف علم اجمالی بگد بفرما بیا یکی را بردار، علم اجمالی منجسه. اونجا همش حرام. فرمودید عدم به اصلاح عدم حرمت این معارض با عدم حرمت اون تعارض میکنن، تساقط میکنن و علم اجمالی منجسه. اما در جایی که یکی را در اختیار شما گذاشته، نه، عدم حرمت این معارض نیست، اونجا حرمتش معلومه دیگه، اون یکی حرمتش معلومه. نه هجی عرض میکنم نه دیگه، نه اونجا شما میدارید اونجا حرامه، بسیارت این که صاحبش راضی نیست به شما نداده دیگه، باشه، ولی خب علم اجمالی منحل میشه دیگه. علم اجمالی به هر جهتی، ولی به این جهت باشه یا به جهت دیگه، شما میدانید که بالاخره این طرف این اینا الان نجسه، این اینا نجسه، بعد یه خون افتاد، یا داخل این اینای نجس افتاد یا اون یکی، اشناب از اون یکی جایزه، یعنی واجب نیست، چون که ولی این که به اصطلاح این جهت حرمتش، جهت نجاستش به نجاست قبلی بود، قبلا نجس شده بود، میگه که اینجا اشکال نداره، میتونه در اون یکی، چون اون یکی به اصطلاح استصاب عدم نجاست، استصاب طهارت در اون جاریه معارضم نیست، برای اینکه اون طرف علم دارید که نمیده، علم اجمالی شما جلوی به اصطلاح علم اجمالی شما جلوی جریان اصول را نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی منحل شده، یقین دارید که این طرف نجسه، ولو به جهت اینکه تطبیق پیدا کرده با نجس. این بحث را در علم اجمالی در اصول انشاءالله خواهیم خوند انشاءالله بیشتر. پس بنابراین علم اجمالی چون اینجا منحل میشود، در فرمودید لذا میگیم که اون چیزی که در اختیار ما میذارد اون اشکال نداره. ممکنه اشکال بکنید که آقا اصلا اینجا بالاتر از علم اجمالیه، چون پولها همش مخلوط هم میشه و لذا ما علم تفصیلی داریم که مقداری از این پول مربوط به حرام هست، یعنی اشاعه میشه، چون اشاعه میشه، چون پولها همش یه جا جمع میشن، اینطوری نیست که اونا جدا جدا بکنن بعد از یک، نه، اینا پولها را چون به یه حساب برمیگردونن و فرمایید چی عرض میکنن و لذا اشاعه پیش میاد، اشاعه پیش میاد دیگه علم تفصیلی پیدا میکنید که این پولی که الان به من میدهد داخلش حرام هست، نه اینکه علم اجمالی دارید یا این حرامه یا اون حرامه یا اون حرامه. بس هر مدید میکنه کسی اینطوری اشکال بکنه، اینجا علم اجمالی نیست بلکه علم تفصیلیه، چون مال مشاع شده، مشاکه شد، یه بخشی از اون به شما دادن. جوابش این است که اولا اینجا اشاعه نیست، اینجا اشتباهه، مشتبه شده، مخلوط شده. مرحوم سیدم دارم میگن اشاعه فقط در مخلوط کردن روغن به روغن اشاعه بش میاد، اشاعه یا عقدیه، مثلا نصف مالم را به شما میفروشم میشه اشاعه، یا غیر عقدی قهریه، به هم مخلوط میکنن میگن اگر اش و عق قهری باشد، عقدی نباشه، اگر دوتا روغن باشه اش و عقش میاد. حتی میگن دوتا آرد را به هم مخلوط کنی باز این اختلاطه، این اشعه نیست. گندم را با گندم مخلوط بکنی میگن اشعه نیست. درهم را با درهم مخلوط کنی اشعه نیست. این اشتباهه، مشتبه شده. بس این که شما بیاید بگید اینجا علم تفصیلی درست میشه، نه، علم تفصیلی وقتی درست میشد که اشعه پیش بیاد، اینجا اشعه پیش نمیاد، اینجا اشتباهه، مشتبه شده. حالا این درهم با اون درهم، اون درهم با اون درهم، در فرمودی. خب و ثانیه، اتفاقا همون روایات که ما خوندیم خیلی هم متعدد بود، متضافر بود، و اگر اشعه بود خب میگفت که با ظالم برید معامله کنید دیگه، با جاهر. اونها هم دیگه درهم بود دیگه، درهم میگرفت و درهم میداد و امام میفرمود اشکال نداره. در فرض اشاعه، اشاعه پول جاهر، میگفت که میتونی باش معامله بکنی. درست فرمودی؟ پس اگر اشاعه از خود روایاتی که در مورد این مورد وارد شده دلیل هستن که اینجاها اشکال نداره، دلیل خاص داریم که اینجاها اشکال نداره. بعد فرمودی؟ پس بنابراین این وجه هم یکی از وجوه هست که دلالت میکند که اشکال نداره. البته یه نقطه ای را ما اینجا عرض میکنیم، روایات ما یک مسئله را قطعا نهی کردن، اونم این است که عامل جائر نباید بشه. یعنی کسی به عنوان اینکه والی جائر بشه، کارگزار جائر بشه، این حرامه. پولی که از این بابت هم میگیره حرامه، مگر یه استناده را که برای کمک به شیعه رفته باشه، رفته اونجا که به شیعیان کمک کنه، اون استثناء هست. ما بحث ما در عامل جائر نیست، بحث ما در معامله با جائره. یه چیزی میفروشه، یه چیزی میخره، در فرمودید این مورد رو عرض میکنیم که اشکال نداره طبق روایات، نه اینکه عامل جائر شدن، والی جائر شدن، اون که قطعا حرامه، پولی که هم اخذ میکنه حرامه. در فرمودید بس بنابراین ما اینجا قائل به تفصیل میشیم، در حکومت های جائر حق عاملیت را ندارد، ولی حق تعامل را قطعا دارد. دلیلش هم روایاتی است که خونده شد. وجه آخری که باز عرض میکنیم، وجه به اسم سیره اوکلایی است. سیره اوکلایی که امضا شده از طرف شارع هم این بوده که مردم با حکومت‌ها در ارتباط بودن، در تعامل بودن. یعنی این طوری نبوده که با حکومت‌ها، مثلا حکومت‌ها بالاخره یک قسمت از اموال در اختیار اونها بوده، یک کار را واگذار می‌کردن، مردم انجام می‌دادن برای اونها، نه اینکه عامل بشن ها. یک کار خاصی، حالا این مثلا این کار را از اونجا ببر به اونجا، فرمودید عاملیت نه، والی جور شدن نه، ولی یک کارهای بالاخره در تعامل با حکومت بودن، یه چیزی میفروختن، اینا میخریدن. خب عرض میکنیم که سیره وکلا در تمام دنیا جاری هست که مردم با حکومت این نوع معاملات رو دارن. اگر شارع راضی نبود قطعا رد میکرد، بله یه جا رد کرد، اونجا که برید عامل جاهل بشید، کارگزارش بشید، والیش بشید. و این روایات خیلی شدیده در اونجا، ولی در اینجا هیچ ردعی در کار نیست، علاوه بر امضا هم هست، روایات تایید هم فرمودن. حالا تایید رو نگیم، قطعا ردعی در تو کار نیست. از سیره وقلاییه که امضا شده در طول تاریخ و ردعی هم از معصوم وارد نشده، این نشانه این است که تعامل با حکام جور و با مؤسسات اونها معامله بشه کرد، با اینکه میدانیم در دست اونها اموال حرامی هم وجود داره، همه هم میدونن که در دست اونها اموال حرامی هم هست. بعد فرمودید شرع از این منع نکرده. پس طبق این وجوهی که عرض شد به نظر میرسد که معامله با بانک هایی که دولتی هستن یا مشترک هستن یا خصوصی هستن، یا از یادمون هم مثل دولتی میمانن، از جهتی در حکومت های جائر اشکالی نداره. دلیلش این وجوه و این روایات قاعده ید سیره و قاعده لاهره صدف روایت صفوان. اون صفوان یه تاجر شاخصی بود به طوری که دولت بهش نیاز داشت، اون کمک بزرگی میخواست بکند به حاکم، اونجا فرمود که شما این کار رو نکن. یعنی این هارون رشید با اون قدرتش بهش نیاز داشت، یه شرکت خیلی بزرگی بود که خود ببینید که چقدر طوری بوده که هارون بهش نیاز داشته. این چنین این میشه عامل دیگه، میشه همون کارگزار. بله این کارگزار نه نه اینا روشن هست که اون روایت ناظر به این است که شما یک حمایت مثلا از اون و الا این وستا صورت تعامل معمولی را روایات نهی نکردن. اگر نهی میکردن بیان میفرمودن به طوری که همه حواستون جمع میشد. اتفاقا آمدن پیش ائمه عرض کردن روایات را، شما شاید تشنه داشتید، ما خوندیم 7-8 تا روایت صحیح معتبر میفرماید که ولک المهنه یا نظیر این بیان گوارای شما و علیه الوزر، وزر بر او میاد. این وصف سامن را انشاءالله در جلسه بعدی عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.